أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو جزو دوستداران علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بدهد ان شاء الله. حلول ماه مبارک رجب رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می نمایم. امیدوارم این ماه رجب ماه فرج آقا امام زمان علیه السلام باشد ان شاء الله. بحث ما در کتاب شریف اصول کافی رسید به باب 11، باب نهی عن القول بغیر علم، بابی که تشکیل شده به جهت روایاتی که نهی میکند از گفتار بدون علم. اگر انسان مطلبی رو نمیداند، حرف خدمت شما عرض کنم که نامربوط یا حرفی که علم ندارد پروندنی حرف نزنه، از روی علم و دانایی و دانش حرف بزنه. این باب 9 تا روایت داره که روایت اولش رو خدمت عزیزان عرض کنیم. محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، دو تا برادرن، احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، دو تا برادرن، ابن تثنیه هستش دیگه، محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن مفضل ابن یزید قال لی ابو عبدالله علیه السلام. امام صادق به مفضل ابن یزید فرمود انها که عن خصلتین فیها هلاک الرجال. امام فرمود ای مفضل ابن یزید، تو را نهی میکنم از دو تا خصلت که فیها هلاک الرجال، در این دو خصلت هلاکت مردان و نابود شدن مردم هستش. کلمه رجال در اینجا به معنای مردان نیست، به معنای مردم هستش، به معنای انسان، افراد، انسان به این معنا میاد. انها که ان خصلتین فیها هلاک الرجال. کلمه فیها رو امام علیه السلام مقدم کرده به جهت خدمت شما عرض کنم حصر، در واقع یکی از ادات حصر تقدیم و ما حقه تأخیر بود، چیزایی که باید مؤخر باشه مقدم بشه، جار و مجروری که باید مؤخر بوده مقدم می شود، دلالت بر حصر میکنه. یه وقتی من میگم زیدان فدار، یعنی زید تو خونه است، یا وقت میگم فداره زیدون، فقط در یا مثلا مثال بهتر بزنم بگم که بله، مثال بهتر که حصر رو برسونه، مثلا مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه وقت من میگم نعبد و که، یعنی تو رو عبادت کن. یه وقت میگم ایاک نعبد، یعنی فقط تو رو عبادت میکنم. یه مثلا یک مثال دیگر میگم که اندی الکتاب، یه وقت میگم الکتابو اندی. وقتی میگم اندی الکتاب یعنی فقط پیش من کتاب، پیش کسی دیگه نیست. وقتی من میگم الکتابو اندی یعنی کتاب پیش من هست، دیگران هم این کتاب رو دارن. جار و مجرور وقتی که مقدم شد دلالت بر حس میکنه. یکی از موارد مثالش همینجا امام میفرماد انها که عن خصلتین، نهیت میکنم تو را از دو تا خصلت که فیها هلاک الرجال، فقط هلاکت مردم و نابودی مردم و خدمت شما عرض کنم که عاقبت به شریشون نابودی مردم تو همین دو تا خصلت هستش. در واقع امام در این روایت میخواد ریشه هلاکت رو بیان کنه، اگرچه هلاکت خدمت شما عرض کنم که اسباب مختلفی دارد، اما همه اسباب هلاکت امام میخواد منحصر کنه تو این دو تا خصلته. یک، انها که ان تدین الله بالباطل. اول اینکه من نهیت میکنم از این که تدین الله بالباطل، پیروی خدا کنی از راه باطل، پیروی از خدا بکنی به صورت باطل. انها که ان تدین الله بالباطل یعنی پیروی از خدا بکنی، یا آن که نمیدانی برای خودت یک استدلال های بی خودی یا مثلا هر علکی خداوند متعالی جوری داری عبادت میکنی، یا آن که علم نداری، جهلم نداری، زن داری، گمان داری. زنون اگر زنون معتبره باشد یک حرفی، اما اگر زنون غیر معتبره باشد چی؟ بله، ان تدین الله به مثلا زنون معتبره مثل خبر واحد. خب خبر واحد الان ما یکم بریم جلوتر، خبرهای واحدی خواهد بود برای بحثهای امامت، برای بحثهای نمیدونم فلان فلان نبوت، بحثهای مثل معاد، سؤال قبل، شفاعت، امیر، اینا خیلیش خبر واحده اگرچه بعضیش متواتره، اما خب اینا از زنون معتبره هستن. چون از زنون معتبر هستن اشکال نداره. اما ان تدین الله بالباطل، یا نمیدانی یا ظن غیر معتبر داری. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب ان تدین الله بالباطل در بحث اصول، اگر شما دعوتمون اینه خیلی بحث اصولی وارد نمیشیم، اما در بحث اصول یک اختلافی بین علما بود که یه دست از علما صحیحی بودن، یه عده از علما اعمی بودن. صحیحی و اعمی رو من یک توضیح بدم. صحیحی ها کسانی بودن که میگفتن الفاظ عبادات یا معاملات که بعضیشون به تفصیل بودند و بعضیشون به قول تفصیل قبول داشتن، اینا کارش ندارم، توضیح صحیح و اعمی میخوام بدم. بعضیشون میگفتن ما صحیحی هستیم، یعنی اگر گفتیم کلمه الصلاه نماز، فقط به نماز صحیح اطلاق میشود، نماز باطل اصلا نماز نیست، اگرچه عرفاً میگن نماز ولی نماز نیست. اینا یا خطأً دارن کلمه نماز رو برای نماز باطل استعمال میکنن، یا مجازاً دارن استعمال میکنن، یا هر جوری هست کارش نداریم. اینا در واقع اصلاً خدمت شما عرض کنم که نماز فقط به نماز صحیح اطلاق میشود. بعضیشون اعمی بودند. اعمی ها میگفتن نه، نماز اطلاق می شود به اعم از صحیح و باطل، یعنی نماز هم اطلاق می شود به نماز صحیح و هم به نماز باطل، نمازی که مثلا یه رکن ندارد، نمازی که یه سجده ندارد، نمازی که مثلا حمد ندارد، نماز بیش می گیم نماز باطل. برای همین صحیحی ها می گفتن نماز، کلمه صلات، به صلات صحیح و باطل تقسیم نمی شود. چرا؟ چون یک فرد بیشتر ندارد، اونم نماز صحیحه. اعمی ها میگفتن نه، نماز تقسیم میشود هم به نماز صحیح و هم به نماز باطل. بگذاریم این بحث صحیحی و اعمی بود، عزیزان یکم وارد باغ باشن. و اما در اینجا آیا ما میخواد صحیحی باشیم یا میخواد اعمی باشیم؟ آیا دین باطل تدین الله بالباطل می شود؟ اگر صحیحی باشیم که هیچی، دین باطل اصلا درست نیست، چون میگیم فقط دین به دین صحیح اطلاق میشد. اما اگر نه اعمی باشیم، بگیم نماز هم به نماز صحیح اطلاق میشه و هم به نماز باطل، اما اگر اعمی هم باشیم، آیا میتونیم اینجا بگیم تدین الله بالباطل؟ اصلا دین باطل معنا دارد؟ ظاهرا یک معنا ندارد. پس چرا امام میفرماد تدین الله بالباطل؟ بله، ما تدین الله بالباطل نداریم. چرا؟ چون اگر شما دنبال روی خدا بکنی به راه باطل، که این دین خدا نشد. تدین الله معنا ندارد، تدین الله معنا ندارد، تدین غیر الله هست. تدین الله معنا ندارد. میخوای صحیحی باش، میخوای اعمی باش، امام که میفرماد تدین الله بالباطل، یعنی در واقع یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکند طرف مقابل ما که دارد عبادت خدا. آها، یعنی امام داره با طرف مقابل حرف میزند به زعم خودش. تو فکر میکنی که تدین الله هستی، فکر میکنی. انها که ان تدین الله بالباطل، یعنی تو فکر میکنی خدا را عبادت میکنی ولی اشتباه داری میری جلو. اینطور میشه. اما ما دین صحیح و دین باطل، میخواد صحیحی باش، میخوای اعمی باش، دین به صحیح و باطل تقسیم نمیشود. بگذاریم. یعنی نهی میکنم تو را از این که تدین بالباطل داشته باشی. اینم یک نکته. بگذاریم نکته بعدی. نکته بعدی اینه که اصلا کسی همچی کاری میکنه؟ اصلا تدین الله بالباطل، من به صورت باطل طرف خدا منو متعال برم. ببینید، تدین الله بالباطل، کسی هیچ کس نمیره عبادت خدا بکنه بگه آقا من دارم به صورت باطل دارم طرف خدا میروم. نه، شما نمیدونی که دینت باطله، اما خدمت شما عرض کنم که دینت رو از یه جایی داری کسب میکنی که اطمینان به صحتش نداری. اگرچه بعضی از موارد رو ما هم داریم که تدین الله بالباطل دارن، میدونن باطلند و دارن میرن، ولی خیلی هاشون شاید ندانن دینشون باطله، ولی اطمینانی به دینشون هم ندارند. این روایت شامل همه این موارد میشود. انها که ان تدین الله بالباطل، این یک مورد. خب یه نکته دیگه اینجا بگیم، توضیح زیاد شد، رد نشیم توضیح رو بدیم. یکی دومیه رو همینجا بده توضیح بدم. تدین الله بالباطل، ارتباط. امام فرمود انها که ان تدین الله بالباطل، قبلش امام فرمود این یکی از خصلت هایی است که هلاک الرجال، در این خصلت هلاکت مردم است. چه ارتباطی است بین تدین الله بالباطل و هلاکت انسان ها؟ به خاطر اینکه شما وقتی که تدین الله بالباطل بودی، بالاخره یک تدینی برای خودت اکتساب کردی، حالا به صحت و باطل نش حرف دیگه. خب وقتی که شما تدین الله شدی، از دو تا چیز در دنیا محرومی. یک، به خاطر اینکه تدین بالله داشتی، لابد از یه سری از نعم دنیایی خودتو محروم کردی که تدین الله داشته باشی دیگه. حالا از لذت‌های دنیایی باشد، از شهوات دنیایی باشد، ریاست‌های دنیایی باشد، پول و پله دنیا، هر چی می‌خواد باش. تدین الله داشتی، به خاطر تدین باللهی که داشتی، از یه سری نعمت‌ها و یه سری مزیت‌های دنیوی محروم ماندی به خاطر خدا، در حالی که باطل رفتی. ثانیاً، احکامی رو که خداوند متعال وضع کرده، یه سری مصالح و مفاسدی رو داشته. طبق این مصالح و مفاسد، واجبات و محرماتی رو قرار داده است. شما که تدین الله بالباطل بودی، از نعمت‌های دنیایی محروم بودی،
از مصالح و مفاسد احکامی که خدا طبق اون مفاسد و مصالح اومده احکام رو وضع کرده، از مصالح احکام هم محروم بودی، هم از دنیا محروم بودی، هم از مصالح دنیا محروم بودی. در قیامت هم اینجا این همه زحمت کشیدی، قیامت هم اجری نداری. هلاکت بیش از این می‌خواستی؟ پس سه جهت شما میتونی هلاکت من بررسی کنی: یک، نعمت دنیا، دوم مصالح احکام، سوم اجر اخروی. از هر سه تاش محروم شدی شما. بگذریم. بله، انها که انت دین الله بالباطل. امام فرمود من تو را از دو تا خصلت نهیت میکنم که ریشه همه هلاکت ها تو اینه: یکیش انت دین الله بالباطل، این یک. دو، و تفت الناس به ما لا تعلم، و نهیت میکنم اینکه فتوا بدی برای مردم به اون چیزهایی که علم نداری. حالا اینی که علم نداری، یا اصلا باز علم ندارد، یا از راه خدمت شما عرض کنم که قیاس و استحسان و ظنون غیر معتبره و نمیدونم ادله غیر حجت برای خودش کار کرده، درست کرده، مثل همین ظنون و نمیدونم ظنون غیر معتبره، قیاس، استحسان، اجماعات غیر معتبره، اینا چکار کرده، برای خودش درست کرده، فتوا صادر میکنن. این فتواها، وقتی که شما فتواها رو صادر کردی، این فتوای علم نداشی شما. چون علم نداری، هلاکت مردم تو اینه. چرا هلاکت مردم تو اینه؟ اولا که خودت، ما میخوایم کم توضیح بدیم، مجبور میشیم توضیحات لازمه رو بدیم دیگه، چاره ای نیست. چون شما وقتی که فتوا رو صادر میکنی، از دو حال خارج نیست: یا فتوای تو اگر چه استدلال صحیح روش نبود، از راه قیاس رفتی جلو، از راه استحسان رفتی تو جلو، از راه ظنون غیر معتبر رفتی جلو، از هر راهی که رفتی باطل رفتی جلو، قیاس، استحسان، ظنون غیر معتبر، نمیدونم اجماعات باطل، از اینجا رفتی جلو. خدمت شما عرض کنم، ولی شانسی از قضا اتفاقی فتوای شما به واقع اصابت کرد، فتوای شما به واقع اصابت کرد، اگرچه به واقع اصابت کرد ولی گناه انجام دادی شما، حرام انجام دادی شما و باطل انجام دادی شما. چرا؟ چون شما در جایگاه فتوا نبودی، حق افتا نداشتی. ممکن است یه مکانیک هم یه حرفی بزند، یه فتوایی صادر بکند، یک نمیدونم بقال هم یه فتوا صادر بکنه، یک دکتر نمیدونم پزشک هم یه فتوا صادر بکند، شانسی بپرنه درست در بیاد. میتونی که من مثلا برم برای پزشکی یک حرفی بزنم، یک نظریه پردازی بکنم، اتفاقا درست از کار در بیاد. خب من کارم کار باطل بوده، من تخصصم تخصص طب نیست، شانسی درست در آمد. در بحث دین هم همین است. تو جایگاه فتوا نبوده، کار حرامی انجام دادی و باطل انجام دادی. اگر به واقع اصابت، اگر به واقع اصابت نکرد، که دیگه اون که یقیناً باطل است. چرا؟ چون اولا به واقع اصابت نکرده، ثانیاً این که شما در جایگاه فتوا نبودی، هم خودت هلاک میشوی و هم تابعین خودت رو داری به هلاکت میرسانی. این که امام علیه السلام میفرما دو تا خصلت که هلاکت مرد انسانها در این دو خصلت هست، برید نگاه کنید، کتابی رو به عزیزان معرفی میکنم، برن مطالعه کنن، کتاب زیبا و قشنگی هم هست. اگر اینجا دم دست من باشه، بله، کتاب آقای خدمت شما عرض کنم که محمد صادق نجمی، این کتاب به اسم سیری در صحیحین، در صحیح مسلم، صحیح بخاری، این کتاب واقعا کتاب قشنگ و زیبایی، خوبه، چاپ جدید هم شده، از من چاپ قدیمیه، یک مقداری چاپ جدید هم شده، کتاب خوبیه. برن عزیزان مطالعه کنن، ببینن حرفهایی که استدلال روش نیست. سیری در صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم، برن عزیزان ببینن آنهایی که اومدن تدین الله بالباطل داشتن، چه تدین الله بالباطلی داشتن، چه باطل رفتن. در همین کتاب داره اونجا میگه حضرت جناب اسرائیل آمد جان حضرت موسی اگه اشتباه نکنم بگیرد، آمد به حضرت موسی گفت موسی جانت رو بده میخوایم بریم، عمرت سر آمده. موسی گفت تو کی هستی؟ گفت من اسرائیلم. همونجا یک سیلی محکمی به صورت اسرائیل زد، چشم اسرائیل کور شد، رفت به خداوند متعال شکایت کرد خدایا من رفتم جان موسی رو بگم چشم منم کور کرده. خدا جواب شد داد و فلان و فیصال از این حرفا. اون از کجا وردی تو اینجا؟ یا میگه نمیدونم حرف هایی که در اینجا برید عزیزان مطالعه کنن دیگه، حالا من طولانیش نمی کنم، اونجا برن عزیزان مطالعه کنن که خدمت شما عرض کنم که فرصت ما نگذره. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن عبید عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام. روایت دقیقا همون روایت قبلی است با همان مفهوم، فقط یکی دوتا فرق داره که من نکتاشو عرض کنم بره. در اونجا امام علیه السلام فرمود انها که ان خصلتین، اینجا امام فرمود ایاک و خصلتین، دوباره همون است. ففیهما هلک من هلک، اونجا میفهمون هلاک الرجال. بله کلمه ایاک از یک جهت نمیگم زیباتره، چون کلام امام هر جوری بفرماد زیبایی خاص خودشو داره، اما یک نکته‌ای که در ایاک هستش اینه که کلمه نهی امام در روایت قبلی فرمود انهاک، یا امام میفرماد انهاک تو رو نهیت میکنم، نهیت میکنم از این کار. ولی وقتی میفرماد ایاک دو تا مطلب رو میرساند. یک مطلب اول آن که نهی توشه، مطلب دوم آن که منهیون انه یک چیز وحشتناک و ترسناک و مضری هستش. در انهاکه همچی چیزی نیست، در انهاکه همچی چیزی نیست. ولی در ایاکه وقتی من گفتم ایاکه و خصلتین، یعنی اون منهیون انه یک چیز ترسناک وحشتناک مضر، یعنی در واقع تأکید ایاکه از تأکید انهاکه یه چیزی فراتره، یه چیزی بیشتر. این یک نکته. نکته دوم، بله در اونجا امام علیه السلام فرمود ان تدین الله بالباطل، اینجا امام میفرماد که تفت ناس به رأیک او تدین به ما لا تعلم. تو اونجا یکم جابجا شده، امام تدین الله رو اینجا تفت ناس به رأیک داره، اونجا میگه تفت ناس به ما لا تعلم، که اینجا امام میفرماد که توفت ناس به رأیک، اینجا امام میفرماد که تدین الله به مالات علم، اونجا میفرماد که تدین الله به الباطل. کلمه به رأیک هم در واقع همون چیه آقا؟ به مالات علم هستش دیگه، مثل تفسیر به رأی که میگن، یعنی رأی خودت رو میگی ولی استدلال شرعی و حجت شرعی روی این حرف نداری شما. روایت بعدی، روایت سوم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عیسی، محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده الحزا عن ابی جعفر، روایت از امام باقر علیه السلام هستش که امام فرمود من افتن ناس بغیر علم ولا هدا لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. امام علیه السلام فرمود کسی که فتوا بدهد برای مردم به غیر علم، در حالی که علم ندارد فتوا میدهد، بی غیر علمین حال است برای فاعل من افتا. کسی که فتوا میدهد برای مردم در حالی که علم ندارد، علم ندارد ولا هدا. کلمه هدا در واقع یعنی هدا من الله، هدایت از جانب خدا. اینجا یک نکته‌ای که در اینجا هست، امام کلمه هدایت رو بعد از علم ذکر کرده. ظاهراً منظور امام این هستش که اگر علمی باشد که هدایت از جانب خداوند متعال ندارد، علم که نیست، مقرب که نیست، بلکه مبعد هم خواهد بود. مقرب که نیست، مبعد هم خواهد بود. پس در کنار علم هدایت هم باید باشد. کسی که فتوا میدهد بدون علم و بدون هدایت، علم ندارد هدایت هم ندارد. پس شما اگر میخواید برید تقلید از کسی بکنید، تبعیت از کسی بکنید، باید دو تا مطلب رو لحاظ کنید. یکی علم او، دوم ببینید هدایت من الله دارد یا نه. ممکن است کوه علم باشد ولی هدایت من الله ندارد. خب این که خدمت شما عرض کنم که شأنیت تبعیت ندارد. خداوند متعال در سوره یونس آیه 35 می‌فرماید، آیه خیلی زیبایی است، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا اینجا سوال خداوند متعال داره سوال میکنه. در بحث معانی بیان عزیزان دقت داشته باشن که سوالها در بحث معانی بیان توضیح داده شد که سوالها همیشه جنبه استفهامی ندارد، بعضی وقتا جنبه انکاری دارد، بعضی جاها جنبه اقراری دارد، بعضی جاها جنبه نمیدونم توبیخی دارد، امری دارد. دواعی استفهام، دواعی سوال در معانی بیان از نظر خداوند متعال اینجا داره سوال میکنه. سوال میکنه در واقع داره چیکار میکنه؟ میخواد یک مطلب عقلی که جواب نمیخواد، مطلب عقلی رو میخواد به شما تفهیم کنه. آقا خودت هم اینو قبول داری شما؟ در واقع استفهام اقراریه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی. آیا کسی که خودش هدایت نشده است، افمن یهدی الالحق، جا معنی کرد، آیا کسی که هدایت به حق می کند این سزاوار به تبعیت است، یا کسی که امن لا یهدی، یا اینکه کسی که اصلا خودش هم گمراه هست، کوری اصلا کشی کوری دگر شده، آیا کسی که داره هدایت میکند به سوی خدا او سزاوار تبعیت است، یا کسی که اصلا خودش هم گمراه هست، خودش هم کور است، کدوم به تبعیت کرد؟ شما وقتی یه جایی میخوای آدرس بپرسی، میخوای بری خونه حسن آقا، اول که از یه نفر به یه نفر میرسی بهش میگه آقا خونه حسن آقا کجاست، بهش میگی شما خونه حسن آقا رو بلدی؟ اگر گفت بلدم، حالا ازش میپرسی. کسی که هنوز راه و چاه مسیر الالله را بلد نیست، آیا باید از او تبعیت کنیم یا از کسی که راه و چاه را بلده، راه و چاه را رفته جلو؟ افمن یهدی الالحق احق ان یعتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. من این خودشن دستشو بگیری هدایتش بکنی، حالا که هدایتش کردی بره دیگران را هدایت کنن. فما لکم کیف تحکمون، چجوری داری شما حکم میکنی؟ چجوری شما داری تبعیت میکنی؟ خب امام میفرما چی؟ کسی که فتوا بدهد برای مردم در حالی که علم ندارد، هدایت ندارد. کلمه هدن در اینجا خیلی معنا توش هست. لعنت و ملائکت الرحمه، ملائکه رحمت او رو لعن میکنن و ملائکت العذاب. خب خداوند متعال هر ملکی رو یک دستورالعملی بهش داده، یه سری ملائکه رحمت هستن، یه سری ملائکه عذاب هستن. ملائکه رحمت از اسمشون پیداست که اینا موکل شدن و اینا دستور عملی که بهشون داده شده برای رحمت بهشون دستور عمل داده شده. لعنت هم که رحمت توش نیست، عذاب توشه. اما پس چرا دارن ملائکه رحمت او رو داره لعنش میکنن؟ ملائکه رحمت او رو لعنش میکنن از دو جهت شاید بتونیم بگیم لعنش میکنن. یک جهت اول این که بگیم انقدر این بنده خدا، بنده خدا که نه، بنده شیطان است، چون افتناس به غیر علم داشته، از افتناس به غیر هدایت من الله داشته، از بس این بنده شیطانی که داره فتوای به غیر علم میدهد حالش وخیمه، انقدر بدبخته، انقدر سقوط کرده و تنزل پیدا کرده که ملائکه رحمتی که اصلا دستورالعملشون دستورالعمل عذابی نیست، اینو دارن لعنش میکنن. خیلی دیگه این حالش وخیم است. ملائکه عذاب که لعنش میکنن هیچ، انقدر وضعش خرابه که ملائکه رحمت هم او رو لعنش میکنن. این یک صورت. صورت دومی که بگیم نه، ملائکه رحمت او رو لعنش میکنن. چرا لعنش میکنن؟ چون این بنده خدا وقتی که فتوا داد برای مردم، خودش که گمراه هست هیچ، یه عده‌ای از مردم که باید به واسطه این ملائکه رحمت مورد رحمت الهی قرار میگرفتند، با فتوای این بنده خدا گمراه شدن و دیگه مورد رحمت الهی قرار نمیگیرن. برای همین ملائکه رحمت میفهمن که این مردمی که از این بنده شیطان، بنده خدایی که شیطانی است، تبعیت کردن، از رحمت خدا محروم شدن، ملائکه رحمت دارن اینا رو اینو لعنش میکنن. که چرا یه سری افرادی که باید به واسطه ما به اینا رحمت نازل میشون، شما چیکار کردی؟ محرومشون کردی. من افتن ناس به غیر علم ولا خدا، لعنت و ملائکت الرحمه و ملائکت العظام و لحقه و وزر من عمل به فتیاه. اول که ملائکه رحمت و ملائکه عذاب رو لعنش میکنن، دوم هر آن کسی که از این انسانی که فتوایی به غیر علم داشته، هر کسی از این داره تبعیت میکنه و به راه خطا داره میره و داره گمراه میشود، وزر، وزر یعنی سنگینی، یعنی وزر گناه، سنگینی گناه، سنگینی گمراهی، وزر و بال و گمراهی همه اون افراد به گردن اینه. البته گناه اونا به گردن اینه، از گناه اونا چیزی کم نمیشود. حالا بعضشون جاهل قاصرن، بعضشون جاهل مقصرن، بعضشون گناه دارن، بعضشون مقصر نیستن و قاصرن، خدمت شما عرض کنم گناهی به گردن شما کار نداریم. اگر اونا جاهل قاصرن یا مقصرند، علا کل حالین گناهاش به همه به گردن اینه. چرا؟ چون فتوای به غیر علم دادی، شما در جایگاهش نبودی، فتوایی به غیر علم داشتی. دو تا ثمر برات، یکی لعن ملائکه رحمت، ملائکه عذاب، دوم گناه تمام آنها به گردن توست. اینم روایت سوم. فرصت تمام شد، جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.